خیرتون بخیر دوستان عزیز و همراهان گرامی، رسیدیم به ساعت 21 و یک ساعت باقی مانده تا پایان نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و
سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
الکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولیدکننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پروازه و مشعل های گاسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد. یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
دوستان گرامی، تعداد زیاد پیامک هایی که ارسال کردید به سامانه پیامکی 30,036,37 و برنامه های عصرانه کاری و مسابقه 20 بیانگر تعداد بیشمار شنوندگان این رادیو هست که بدین وسیله قدردان همراهیتون هستیم. در فهرست و زمان پخش برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد فقط یک برنامه باقی مانده که تا دقایق دیگر تقدیم حضور شما خواهد شد با عنوان کنکاش. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، اجازه میخوام که به اتفاق جمعی همکاران که در این نوبت کاری افتخار این رو داشتیم که در خدمت شما باشیم، از حضورتون مرخص بشیم. یک توضیح مختصری پیرامون برنامه کنکاش بدم خدمت شما که از اون برنامه هایی هست که علی‌رغم اینکه میتونید این برنامه رو از این رادیو بشنوید، قابل دیدن هم هست و میتونید در سایت این رو صدا هم برنامه کنکاش رو بشنوید و هم ببینید. اما امروز و امشب به اتفاق این همکاران در خدمت شما بودیم. تهیه کننده فرزانه خانم صادقیان، صدا بردار آقای محمد جرقویی، هماهنگی پخش آقای مرتضی نظری، در واحد ارتباطات شیما خانم شکوه حضور داشتند. من هم فاطمه شعبانی گوینده این نوبت بودم. خب دوستان عزیزم، دعوت میکنم که کنکاش رو بشنوید. شبتون بخیر و خداحافظ.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های متفاوت، تضارب آرا. چنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو اقتصاد و برنامه کنکاش. من امیر اصلان خانی هستم. در این برنامه هم به یک موضوع مهم اقتصادی میپردازیم، دپوی کالاها در گمرکات کشور. ۳۰۳۶۳۷ پیامک برنامه است. به ما پیامک بزنید، نظر پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میون بگذارید. سوالی هم اگر درباره موضوع برنامه دارید، سوالات خودتون رو مطرح کنید. سعی می‌کنیم از میهمانان برنامه پاسخ سوالات شما رو هم دریافت کنیم. خب بریم سراغ معرفی میهمانان برنامه. آقای محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات و کمیسیون واردات اتاق ایران میهمان ما هستند در این برنامه. آقای نهاوندی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای محمد حسام محمدی فت، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ما هستند. آقای محمدی فت خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان و مهمان محترم، در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. در ادامه برنامه سعی میکنیم که با میهمانان تلفنی هم همراه باشیم و بیشتر درباره موضوع دپوی کالاها در گمرکات صحبت بکنیم و دلایل این موضوع رو از میهمانان برنامه بپرسیم. خب جناب نهاوندی با شما شروع بکنیم. درباره دپوی کالا تو گمرکات توی دوره‌های مختلف معمولا صحبت میشه. هر از گاهی شنیده میشه و دیده میشه که یک مقام دولتی به گمرکات سری میزنه و دستور ترخیص یک سری کالا رو میده یا دستور ترخیص زود هنگام یک سری کالاها رو میده. چرا اصلا اساسا یک محموله ای از کالا در گمرکات دپو میشه؟
عرض کنم خدمتون، خب رسوب کالا تو مواد ورودی دلایل متعدد و مختلفی داره، ولی اگه عمده ترین دلیلش رو بخوایم بهش توجه کنیم و بپردازیم، به زعم ما وارد کننده مهمترین علت مسئله مشکلات و نارسایی های ارضی هستش. بخش عمده از کالایی که الان تو گمرکات هستش به دلیل عدم تأمین و انتقال ارض امکان ترخیصش توسط صاحب کالا وجود نداره و شاید عمده ترین دلیل رسوب کالا در حال حاضر همین موضوع هستش. در شرایط نرمای تجاری استانداردهای برقرار هستش، مثل گشایش اعتبار اسنادی، که هیچ توقفی کالا برای تراکنش های ارزی و مالی توی دنیا نداره. ما متاسفانه از این مزیت و از این مسیر بانکی برای تأمین کالای وارداتی محروم هستیم به دلیل مشکلات که تحریم ایجاد کرد. از طرف دیگه محدودیت‌های منابع ارزی به شکلی شده که صاحبای کالا در خیلی از موارد از جمله کالای اساسی مکلف هستن کالا رو بیارن تو کشور، تخلیه کنن، بعضن ترخیص کنن، بعد منتظر تخصیص و تأمین ارزش توی سیستم‌های بانک مرکزی باشن که فرایند یه چیز حدود 3 تا 4 ماه الان در واقع زمان بر شده. به این خاطر عمده‌ترین دلیلی که شاهدش هستیم برای رسوب کالا مشکلات تأمین ارز واردات کشور است. البته در حاشیه این موضوع اصلی مسائل جانبی هم وجود داره. تغییرات مقررات و ضوابط تجاری کشور، کالا وقتی قراردادی تنظیم میشه، خریداری میشه، حمل میشه به سمت کشور، یا قرارداد تنظیم شده آماده حمل هستش، یه قانون یه مقرره تغییر پیدا میکنه و این کالا مشکل در واقع اظهار و ترخیص بعضن پیدا میکنه، یا بحث دیگه که باعث در واقع رسوب کالا میشه مشکلاتی که ما با دستگاه‌های مجاور داریم، مثل استاندارد و دامپزشکی و قرنطینه. یک کالای وارد کشور میشه، در شرایطی که وارد کشور شده خب این مشکل بهداشتی و استاندارد و اینا نداشته، تو بعضی از مواقع کالا اینقدر میمونه توی گمرکات که شرایط کیفی و استانداردشو ممکنه از دست بده، ایجادی چالشی میکنه با دستگاه نظارتی مثل استاندارد و دامپزشکی و سایر دستگاه. اینا عمده مسائلی هستش که دچار رسوب میشه کالا. ولی من اعتقاد دارم در شرایط فعلی حداقل در حوزه کالای اساسی ما کمترین میزان رسوب کالا رو در مبادی ورودی کشور داریم. به عنوان مثال کالای ناده دامی ذرت میانگین رسوبش در بندر امام که هاب واردات کالای فله به کشور هستش، تو سنوات قبل بالای 1,200,000 تن بوده، ولی الان تقریبا چند ماهه که در هولوش 600 تا 700 هزار تن در نوسان هستش و این از یه طرف علامت خطر هستش که خب ما میزان موجودی در گردش کالای اساسیمون در کشور در رنج پایینی قرار داره و از یه طرف هم خب مسئله رسوب که یه دغدغه همیشگی بوده تقریبا در حوزه چند قلم کالا مثل کنجاله و ذرت و جو اینا به حد اقل رسیده.
خیلی خوب آقای محمدی فر، اساسا در حالت طبیعی باید یک کالا تو چه بازه زمانی ترخیص بشه از گمرکات؟
بله، اگه اجازه بدین ما یه تعریفی از بحث رسوب داشته باشیم. بله. توی قانون امور گمرکی یک مرتبه عنوان رسوب کالا اومده، البته تعریفی ازش عنوان نشده، فقط گفته برای اینکه از در واقع رسوب کالا در گمرکات جلوگیری بشود، یک ظرفیتی باشه که مثلا ترانزیت داخلی بشود و کالا به جای دیگه منتقل بشه. ولی توی برداشت عمومی معمولا به توقف بیش از حد کالا در گمرکات یا اماکن گمرکی یا انبارهای مراجع تحویل گیرنده میگن رسوب کالا، که همونطور که آقای دکتر فرمودن این سالهای اخیر به دلیل مسائل ارزی برای ما داستانهایی به وجود آورده. کلا کالاهایی که داخل گمرک هستن 4 تا حالت دارن. حالت اول کالایی هستن که طبق مدت زمان مشخص شده در ماده 24 قانون امور گمرکی اینها میتونن 3 ماه و به علاوه 2 ماه که تمدید میشود مجموعاً 5 ماه کالا در گمرک باشه برای انجام دادن تشریفات گمرکی، که البته باز در قانون تصریح شده بجز مدت زمان مورد نیازی که بعد اعلام نظر قطعی گمرک کنه، مثلا گمرک 1 ماه هم مدت زمان اعلام نظر شروع میکشه جمعا مثلا میشه 6 ماه. پس دسته اولی از کالاها که در گمرکات هستن شامل در واقع مدت زمان 5 ماه بدون موسم اعلام نظر قطعی گمرکن. دسته دوم کالایی هستن که این مدت زمانشون تمام شده، متروکه شدن یا بنا به دستور قضایی ضبط شدن و همچنان در گمرک و انبارهای گمرکی وجود دارن. دسته سوم کالایی هستن که ترخیص شدن، تمام فرآیندهای گمرکیشون رو طی کردن ولی حالا بنا به هر دلیلی میخوان از ظرفیت انبارهای گمرکی استفاده کنن و کالاشون رو نگه دارن، که در قانون این اجازه داده شده که با مجوز گمرک تا هر زمان که گمرک اجازه میده کالاهاشون رو در انبارهای گمرکی نگه دارن. ولی دسته چهارم که به نظرم چالش هم سر همین دسته است، کالایی هستن که مدت زمان مقررشون به پایان رسیده ولی همچنان متروکه نشدن، که چالش جدی سر این قضیه است. اینها 5 ماهشون گذشته، حالا بنا به دلایل مختلفی که مهمترینشون بحث همون تامین منشأ ارز هست، کالا مونده نتونسته ترخیص کنه و از اون طرف هم فشارهایی اومده که آقا این کالا متروکه نشود یا در واقع تو اون سازو کار نره. من میخوام یه نکته اینجا عرض کنم، ما اگر همین قوانین فعلیمون رو به صورت دقیق و درست اجرا کنیم، به صورتی که آقا کالا مدت زمانش به پایان رسید بره تو فرآیند متروکه، شاید مشکل رسوب نداشته باشیم. یکی از چالش‌هایی که الان داریم، آقای دکتران فرمودن کلا بازرگانای ما به این صورت شکل گرفته شیوه تجارتشون که اول میرن کالا رو در واقع خریداری میکنن، عرض مورد نیازشون رو تامین میکنن، بعد میان تو سازوکارهای رسمی مثل عقص ثبت سفارش، مثل تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، مثل گشایش تامین و سایر موارد ورود میکنن. خب این از منظر بانک مرکزی و از نظر حاکمیت خیلی مطلوب نیست، چون میگه من الان یک میزان یک سبد ارزی دارم، یک میزان ارز قابل تخصیص دارم و شما اول باید هماهنگ کنی با من، اگر من مجوز دادم بری اون کالا رو بیاری. ولی الان چرخه برعکس شده، کالا وارد میشه در گمرکات میمونه و بعد داده حالا تولید کننده و مصرف کننده اینها در میاد که آقا این همه کالا در گمرک هست، چرا اجازه ترخیصش رو نمیدی؟
چرا قانون مگه ما نداریم برای این قضیه که اول ثبت سفارش صورت بگیره بعدش طرف اقدام بکنه برای حالا واردات و اون مواد؟
ببینید صراحتی نداره، در قانونم تصریح نشده که اگر ثبت سفارش وجود نداشت جلوگیری بشه از تخلیه یا ترخیص، در ترخیصش که چرا، ولی از تخلیه کالا جلوگیری بشه همچین قاعده مشخصی نداریم. همطور که عرض کردم در اساس ماده 24 میتونه کالا بیاد و تا الان موقعیت قانونی نداشته در این 5 ماه بره دنبال ثبت سفارشش، که حالا این منجر به یک سری حالا تصمیمات ثانویه شده که این وسط میگم دولت خیلی تکلیفش مشخصی، مثلا از این فشارها جواب میده و میرن دنبال ترخیص درصدی، مثلا میگن آقا 90% کالا رو بیا ترخیص کن 10% بمونه بعد برو دنبال مثلا تامین ارزت، یا مثلا یک اختیار خاصی که به فکر کنم کارگروه صدا تنظیم بازار دادن که آقا اصلا کالای اساسی متروکه نشود، که حالا فرمودن توی بندر امام همین الان فکر کنم یه تعداد بالای کشتی منتظره که انبارها خالی بشه، شرکت های هم بیان این بنادر رو خالی کنن و این نهادها از بندر امام خارج بشه و این مشکل رسو به صورت جدی حل بشه. لذا الان علاوه قانونی بله این خلا رو داریم که اگر کسی ثبت سفارش نکرد هم میتونه کالا رو بیاره در گمرک نگه داره و طی اون بازه 5 ماهه بره سراغ ثبت سفارش و بحث تخصیص و تامین ارزش.
خیلی خب، آقای علیرضا صدری‌خواه مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی با ما هستن. آقای صدری‌خواه سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان گرامی شما. من صدای من خوب هست شما؟
بله خیلی عالیه، متشکرم. سپاسگزارم. آقای صدری‌خواه، ما درباره دپوی کالا در گمرکات با میهمانان برنامه گفتگو میکنیم. مهمترین دلایل دپوی کالا در گمرکات چیه از نظر شما؟
خب مجددا من سلام و مجدد خدمت شما میهمانان عزیز و شنوندگان گرامی. همینجوری که دوستان گفتن و بخشی رو که از من شنیدن، خود شما واقف این که گمرک در جریان تجاری و در جریان زنجیره تجارت اون گلوگاهی هست که عملا کالا میاد در اونجا و عملیات دایر بخش ها مثل بنادر، مثل مجوز ها، همه در اونجا چون باید عملیات کاریش انجام بگیره، همیشه این ذکر میشه که کالای حالا مانده یا رسوخ در گمرک. ولی عملا خود شما واقفین که گمرک خودش نه انبار اونچنانی دارد و نه محلی برای نگهداری دارد، بلکه از انبارهای بنادر و دریانوردی و مناطق آزاد ویژه و یا انبارهای عمومی استفاده می کند. این جریان رو همجوری که دوستان توضیح دادن در جریان تجارت جهانی خرید خیلی این چارچوبی رو که ما به علت حالا تحریم ها و فشارهای ناجوری که بعد و کشور هست داریم رعایت بکنیم رعایت نمی شود. از یک طرف دیگر ما در بنادر و در توقفگاه های ما تقریبا چیزی حدود فکر میکنم بالغ بر 200 میلیون تن کالا ظرفیت سازی کردیم که بتونیم نگه داریم اینها به عنوان محل و محل نگهداری است تا تشریفاتش انجام بشه و یک بخشش بیاد به داخل تا موقع عملیات کاری انجام بگیره. معمولا اینجوری که دوستان اعلام کردن ممکنه یک کالایی بیاد وارد کشور بشه، ثبت سفارش نشده باشد یا اون پروسه تشریفات ارزیش انجام نشده باشه و در هنگام ورود به کشور با این موانع ما برخورد کنیم. قبلا این موانع خب نبود، الان با توجه به اینکه سیاست گذاری های خاصی برای مدیریت ارز در کشور داره اجرا می شود، مجبوریم که به حضرت بانک مرکزی حداقل این سیاست رو دارد که بتواند این ارز رو مدیریت کنه. من خودم حالا چیزی رو به اسم رسوب در این حالی که کلمه معمول هم شده خیلی به نظر من درست نیست. همون چهار تا مرحله ای رو که ذکر کردن جناب آقای محمدی فر، مقداری از کالاها به طور طبیعی بین 3 تا 5 ماه یا گاهن اگر در انتظار اعلام نظر قطعی گمرک یا مراجع قضایی مراجع تصمیم گیر باشه و شاید بیشتر باشه در داخل گمرک هست که این روند کاملا طبیعیه و ایرادی هم در این کار نیست. یه کالایی هست که ممکنه این مهلت تموم شده و یا اینکه به دلایل مختلفی کالا غیر ممنوع بوده یا شرایط ورود رو نداشته به ضبط درآمده یا متروکه شده و این کالا تشریفات کاریش برای اینکه منتقل بشه به سازمان اموال تملیکی و سایر تشریفات قانونی برای فروش یا جابجایی و فروش کالا انجام بگیره دیرتر انجام میشد به طور معمول و ما در محیط و محوطه هایی که تحت عنوان اماکن گمرکی هم. این اماکن گمرکی میدونید که گمرک فقط ناظر عملیات تحت مالکیت و به حساب نظارت دیگری بر این موارد ندارد. در اینجا هستند یه قسمتی هم کالایی هستند که اون زمان مقررشون به پایان رسیده و یا متروکه شدن و عملا دچار بحث‌های دیگه‌ای هستند که مدعی صاحب کالا که خیلی از این موارد رو داریم. صاحب کالایی که معمولا به ما مراجعه میکنن و به درست همین حرف رو مطرح میکنن بگن آقا این کالا موقعی که قانونی که براش نهاده شده در اسم قانون متروکه معناش اینه که من صاحب کالا به هر دلیلی این کالا رو ترک کرده باشم، نیامده باشم دنبالش و دولت بماند که با این کالا چه کار کند. حالا پنج ماه در نهایتاً بهش اعتبار میدهند که بتواند این مجوزهای خودش رو بگیرد و اگر نتوانست بگیرد یا کالا رو مرجوع کند به خارج از کشور و یا هم که بگوید که من امکان ادامه تشریفات رو ندارم و موقع دولت و گمرک به نیابت از دولت کالا و عملیات متروکه رو انجام میدهد. در حال حاضر اتفاقی که افتاده ما برای بعضی از مجوزهای عرضی و یا ثبت سفارش یا اصلاح ثبت سفارش دچار یک اشکالاتی در مجموع هستیم و تقصیری متوجه صاحب کالا واقعا نیست و ما چون فرصت زمانش میگذرد خب مجبوریم طبق اون شرایط اعلام متروکه بکنیم. در خیلی از این موارد حتی خود شما واقف هستیم در 70-80% کالای وارده به کشور کالای اساسی و کالایی که نیازمندی اصلی جامعه است وارد کشور میشه که مثلا در همین بندر امام شما اگر نگاه بکنید چون در من روند خوبی هم دارد اگر متوقف هست کالا به علت مشخص نشدن تعیین نشدن منشأ ارز هست و یا اینکه در ثبت سفارش دچار مشکل هست ولی در عملیات و تشریفات گمرکی حتما دوستانم اذعان میکنند و این اطلاع رو دارن. ما در تشریفات گمرکی به طور شبانه روزی هم ویژگی های خاصی رو یعنی در عملیات تشریفات ما تسهیلات خاصی رو برای این نوع کالاها در نظر گرفتیم و هم تا سرحد امکان سعی در این داریم که گاهن بار صاحب سازمان ها رو هم بکشیم. مثلا شما واقعا ترخیص 90% رو اگر ببینیم همش با تعهد گمرک عملا انجام میگیرد، یعنی گمرک میگه آقا من 90% این کالا رو میدهم طبق حالا مصوباتی که از مراجع رسمی هست این کالا رو میدهم و تو بعد این کالا رو ببر و بعد از اونی که من شرطت معلوم شد بیاد 10% ببر. خیلی از این موارد ممکنه که این امکان هم به وجود نیاد که طرف 10% ببره.
بیشتر در مورد کالای اساسی هستش آقای صدری‌خان.
کالای اساسی هم هست، معمولا کالای اساسیه. کالای تجاری ما مشکل آنچنانی نداریم مگر مثلا کالایی مثل کامیون ها بود که یک مقدار توقف داشت، کنم حالا راهکار خودشو داره و اگر لازم شد من یک توضیح میدم وگرنه بقیه مشکل خاصی ما در جریان تجاری نداریم.
الان آماری دارید از دپوی کالاهایی که حالا بالاتر از 5 ماه هستش در گمرکتون؟ تا 5 ماهش حالا گفته شد که طبیعی هم هستش، بالاتر از 5 ماه الان در گمرکات باقی مونده عددی دارید؟
این عدد که بگیم بالاتر از 5 ماه چقدر مونده نه خیلی زیاد نیست، ولی ما آمار کلی رو مثلا بندر امام که تقریبا اصلی ترین بندر ما هست من امروز که آمار گرفتم تقریبا موجودی کالای اساسی ما چیزی حدود 3 میلیون تن در بنادر داریم. حالا یک بخشی از اینا هنوز روی شناورن، یک بخشی از شناورها هستن که منتظرن در اسکلا، ولی در بنادر روی 3 میلیون تن داریم و همین مقدار هم حالا به نسبت یکم بالاتر پایین تر که عدد دقیقش رو بعدم در میان خدمت شما بگم ترخیص شده و به طور شبان روزی هم ترخیص میشود و این توقفی نیست که یک عاملی غیر از این تخصیص ارز و یا ثبت سفارش باعثش باشه. ما در بقیه سازمان ها مثل استاندارد، مثل سفت سفارش، مجوزهای غذا و دارو مثل توقف هایی داشتیم، ولی این توقف ها معمولا مقرر بود که اینا یک هفته پاسخ بدن، ممکنه این پاسخ میشد 10 روز، میشد 15 روز، که خیلی از این موارد هم رفع شد الحمدلله.
البته رئیس قوه قضاییه هم در روزهای گذشته در روز استاندارد هم به نوعی اعلام کردش که در بازدیدهایی که داشتن بعضا دپوی کالاها به دلیل روند طولانی استاندارد هم ممکنه باشه، یکی از دلایل میتونه استاندارد هم باشه در قضیه دپوی کالاها. متشکرم آقای صدیقا، با ما همراه باشید. آقای نهاوندی، ما مشکل قانون داریم در این قضیه یا نه قانون به درستی اجرا نمیشه که منجر میشه به دپوی کالا؟
من اولا لازم میدونم از جناب صدیقا تشکر بکنم، اطلاعات و توضیحات که ایشون دادن به دلیل ماهیت کارشون و نزدیک بودن به موضوع بسیار اطلاعات دقیق و میدانی بود و جای تشکر داره که یک مسئول دولتی اینقدر برداشت و شناخت دقیقی از مسائل داشته باشم. من برمیگردم قبل از که جواب شما رو بدم که در همین مستطر است به فرمایش دوست عزیزم. شون میگن طبق قانون در شرایط طبیعی، دقت کنید، در شرایط طبیعی باید ظرف 5 ماه کالا از کش از گمرک خارج بشه. من سوالمیه کجای تجارت و اقتصاد ما شرایطش طبیعیه؟ این قانون قانونیه که در زمان شرایط طبیعی طراحی شده، یعنی همه سازکارهای استانداردهای طبیعی تجارت بین الملل در اقتصاد ما فعال باشه. من از شما سوال میکنم کدوم یکی از اینا فعاله؟ من که شرایط تجارت ما شرایط طبیعیه، من سند میدم بهتون، مصوبه شورای امنیت ملی گفته شرکت‌های دولتی از شمول قانون متروکه معافن. شرکت‌های دولتی که بدون محدودیت دسترسی به خیلی از امکاناتی دارن که بنده بخش خصوصی به یکیش دسترسی ندارم. چرا همچی تصمیمی گرفتن؟ ولی که شرایط مملکت ما اقتصاد و تجارتش طبیعی نیست. ما 2 بار داریم هزینه میدیم، یه بار هزینه میدیم هزینه‌های اضافه برای رد شدن از تحریم، یه بار هزینه میدیم به دوستان دولتیمون بعضی جاها که آقا تو چرا رفتی کالا رو آوردی؟ خب آخه مگه غیر از این وقتی شرایط طبیعی نیست شما چرا با قانونی که برای شرایط طبیعی نوشته شده با من مواجه میکنی؟ نکته خیلی خوبی رو اشاره کرد دوست عزیزمون، کالای متروکه، یعنی کالای که بلا صاحب کسی دنبال. ما 8 ماه کالا تو گمرک پله‌های همه دستگاه رو بالا و پایین میریم که آقا این گیر منو برطرف کن، بارمو ببرم، و گرفتاریم به خاطر عدم تناسب و تطابق مقررات و رویه‌های تجاری ما با واقعیتایی که ناشی از عمدتاً ناشی از تحریم هستش که ما اسمش گذاشتیم تحریم‌های داخلی. این که ما نباید 2 بار هزینه بدیم و نباید به عنوان مسئول این وضعیت مورد توجه و خطاب قرار بگیریم. ما مدعی این وضعیتیم.
منظورتون از تحریم های داخلی همین قوانینی هستش که گذاشته میشه؟ همین قوانین
که از یه طرف به ما میگن شما برای که برید تو صف تخصیص ارز کالای اساسی اول باید کالات بیاد اینجا کوتاژ بشه. ما اساسا نمیتونیم بدون ثبت سفارش به ویژه کالای اساسی رو وارد کشور بکنیم، چون اولی که کالا میاد تو مبادی ورودی اداره قرنطینه و دامپزشکی کشور میگه کو آقا وترنری و مجوز دامپزشکیت کو، یعنی اون فرآیند من باید طی کرده باشم. از اون طرف میگن تو باید بیای کالات اینجا تخلیه کنی، تو سامانه بازارگاه بفروشی، بری تو نوبت تخصیص ارز. خدا خیرشون بده ما حدود 2 ماه 3 ماه پیگیری کردیم، یه مصوبه گرفتیم که آقا این 10% رو برای چی از کالای ما نگر می‌دارین؟ 3 ماه 4 ماه 5 ماه من باید هم پول انبارداری بدم، هم بعضن متروکه میشه کالایی که صاحبش بالا سرش وایساده، من همه اینا رو باید بدم تا شما نوبت عرضت بشه کالای اساسی به من بدی بتونم 10% بیا. من طلبکار دولتم، من کالا رو بدونی که ارزش بدین آوردم کالای اساسی رو توی مملکت توزیع کردم، 10% از من گرو میگیرین، هزینه به من تحمیل میکنین تا هر وقت ارز داشتین به من بدین. چه تناسبی داره؟ بعد تایشم ما مقصریم که آقای اموال تملیکی میاد سر 5 ماه و 6 ماه متروکه میکنه، یه فیش 2.5% برای ما صادر میکنه که آقا اگه مشکلت حل شد خواستی کالاتو بری و 2.5% به من بدی، که اون هم محل بحث و ایرادی که اصلا همچی اجازه ای ندارم. یعنی همه دستگاه به چشم درآمدی یا چشم دشمن به فعالیت اقتصادی ما نگاه میکنن.
دستگاه دولتی
عمدتا نمیگه که حال یه معدود ما نگاه میکنم دوستان گمرک از نزدیک چون با تاجر و صاحب کالا در ارتباط و تماس مستمر هستن شناخت دقیقی دارن، ما صبح تا شب دنبالی که کالاشو ببره. این قانون